نظامی اعلام کردن. امام به مردم گفت برید توی خیابونها، حکومت نظامی رو به هم زد، نقششون رو باطل کرد، لذا شکست خوردن. هایزر هم دید فایده ای نداره، از ایران رفت.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سرسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
واکنش رئیس مجلس به اجرای فرایند گزیر برای بانک آینده. آقای قالیباف: این یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم گیری و حکمرانی کشور و نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی است.
پایان فرایند ارتقاء کیفیت تصاویر شبکه‌های استانی. مخاطبان این شبکه‌ها از این پس می‌توانند برنامه‌ها را با کیفیت HD دریافت کنند.
واقعی تر شدن قیمت ارز سفرهای خارجی. نرخ ارز مسافرتی از این پس با نرخ توافقی تالار دوم مرکز مبادله ایران، یعنی 96468 تومان فروخته می شود.
و ادامه ممانعت رژیم صهیونیستی از بازگشایی گذرگاه رفح، یک مقام صهیونی: این رژیم تصمیم گرفته است ورود برخی کالاها را به تأخیر بیندازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 خوش آمدید. خانم طیبه رمی و من مجید میرزایی همراه شما هستیم.
رئیس مجلس ورود بانک آینده به فرایند گزیر را یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم گیری و حکمرانی کشور عنوان کرد. آقای قالیباف در پیامی در فضای مجازی نوشت: این تصمیم نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و در نتیجه کاهش تورم کشور است و باید برای دیگر بانک‌ها و مؤسسات مالی زیانده نیز پیگیری شود. رئیس مجلس همچنین با تاکید بر لزوم مراقبت برای به ثمر نشستن این تصمیم افزود: بانک مرکزی نیز باید با جدیت تلاش کند به استناد احکام راهگشای قانون برنامه 7 زیان انباشته این بانک را از طریق دارایی‌های سهامدار عمده جبران کند.
نخستین جلسه هیئت گزیر و هیئت مدیره صندوق ضمانت سپرده ها با موضوع تعیین تکلیف دارایی های بانک سابق آینده تشکیل شد. رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه گفت تمام دارایی های رسمی و غیرقابل نقد شونده بانک سابق آینده باید مطابق تجربه جهانی توسط شرکت مدیریت دارایی ها که در قانون برنامه پیش بینی شده است تعیین تکلیف شود و تنها منابع و دارایی های نقد شونده به بانک ملی ایران منتقل گردد. به گفته آقای فرزین، سازوکار اتخاذ شده در قبال بانک ناتراز و ناسالم آینده سازوکار ادغام نیست، زیرا در موضوع ادغام باید بانک با تمام ناترازی‌های خود به بانک ملی منتقل می‌شد، اما در سازوکار اتخاذ شده کانونی به گونه‌ای عمل می‌شود که معادل سپرده منتقل شده به بانک ملی، منابع و دارایی‌های نقد بانک سابق به بانک ملی ایران انتقال داده خواهد شد. فرآیند گزیر یا تعیین تکلیف بانک آینده آغاز شده است. بر این اساس تمام شعب و مشتریان بانک آینده به بانک ملی منتقل شده و خدمات حضوری و غیر حضوری سپرده‌گذاران این بانک از طریق بانک ملی ارائه می شود. بانک مرکزی تأکید کرده که هیچ خللی در خدمات حضوری و غیر حضوری مشتریان بانک آینده به وجود نخواهد آمد و فقط سپرده‌هایشان با همان قراردادهای قبلی که با این بانک داشتند به بانک ملی منتقل خواهد شد. بدهی‌ها و دارایی‌های دیگر بانک آینده هم برای تعیین تکلیف به صندوق ضمانت سپرده منتقل خواهد شد.
سوخت زمستانی نیروگاه‌ها آماده است. وزیر نیرو با اشاره به هماهنگی نزدیک وزارت نیرو و وزارت نفت برای عبور از زمستان بدون ناترازی انرژی گفت با وجود 5 سال خشکسالی امسال تابستان گرمی را پشت سر گذاشتیم، اما اقدامات گسترده‌ای در حال انجام است تا زمستان پیش رو بدون قطعی برق سپری شود. آقای عباس علی آبادی افزود:
ما با وزارت نفت هماهنگی خوبی داشتیم، امسال نسبت به گذشته تونستیم مخازن رو پر کنیم، ولی این به این معنا نیست که مخازن برای همه تاب زمستان کافی هستن. مردم بایستی با صرفه‌جویی مناسب با مصرف معقول کمک کنن تا بتونیم شرایط رو انشالله بهینه عبور بکنیم.
فرایند ارتقای کیفیت تصاویر شبکه‌های استانی پایان یافت و مخاطبان این شبکه‌ها می‌توانند برنامه‌ها را با کیفیت HD دریافت کنند. اجرای طرح ارتقای تصویر شبکه‌های استانی یکی از مهم‌ترین تحولات رسانه‌ای ملی در سال‌های اخیر بود.
اجرای طرح ارتقای کیفیت تصویر شبکه‌های استانی یکی از مهم‌ترین تحولات رسانه‌ای ملی در سال‌های اخیر بود.
بسم الله الرحمن الرحیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
علیرضا شریفی، معاون توسعه و فناوری رسانه ملی:
تو استانها حسب تاکید رئیس محترم سازمان ما یه تمهیدی اندیشیدیم که نزدیک بر 75-80% مردم عزیزمون با همین گیرنده های موجود رو همون پلتفرم در واقع پخش استیمون HD رو لحاظ کردیم با MP4 که این در واقع خدا را هم شاکریم یه توفیقیه که کشور عزیزمون پیدا.
ایران در قابی با کیفیت برتر
خیلی فرق کرده، تصویر واضح‌تر، رنگ‌ها زنده‌تر شده، واقعا آدم از دیدنش لذت می‌بره.
مشخص شد که رسانه ملی برای همه مردم ارزش قائله.
این ارتقا نتیجه ماه‌ها تلاش و برنامه‌ریزی فنی بود.
برای این منظور شروع کردیم چرخه اصلی رو که استدیوی پخش باشه، تجهیزات رژی پخش باشه، اینا رو تمام در واقع بخشش رو الحمدلله توفیق داشتیم، تولید داخل بود، بخشش هم تأمین کردیم.
با علاقمندی بیشتری آدم میشینه و برنامه ها رو تماشا میکنه.
خیلی خوب شده، ما راضی هستیم ازش و تصویر خیلی خوبی نشون میده نسبت به قبل، خیلی خوبه.
ارتقاء کیفی در پخش صدا و تصویر در رسانه ملی همچنان ادامه خواهد داشت. ندا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
سرشماری نفوس و مسکن 1405 سبتی مبنا اجرا می شود. رئیس مرکز آمار ایران با اعلام این خبر گفت در سرشماری سبتی مبنا بیشتر به داده های موجود در سامانه های دستگاه های اجرایی تکیه می کنیم. این روش بار عملیات میدانی را کاهش داده و دقت آمار را افزایش می دهد. به گفته آقای گودرزی، دستگاه‌های اجرایی به ویژه آموزش و پرورش و سازمان ثبت احوال باید در ارائه داده‌های دقیق به مرکز آمار همکاری کنند.
رانت سفرهای خارجی کاهش یافت. بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ ارز مسافرتی که هر سال به ازای یک سفر خارجی به متقاضیان تعلق می‌گیرد، با نرخ توافقی تالار دوم این مرکز یعنی 96468 تومان برای هر دلار ارز خواهد شد که با با احتساب کارمزد قیمت تمام شده هر دلار ارز مسافرتی به حدود 101 هزار تومان خواهد رسید. این در حالی است که تا ماه گذشته نرخ فروش ارز مسافرتی معادل نرخ اسکناس تالار اول مرکز مبادله طلا و ارز در محدوده 70 تا 72 هزار تومان قرار داشت. با نرخ قبلی تقریبا معادل هزینه برخی از سفرهای خارجی به مسافران رانت داده می شد.
چهارمین حراج پاییزی شمش طلای مرکز مبادله ایران فردا 4 آبان برگزار می شود. متقاضیان خرید شمش طلا تا ساعت 24 امشب فرصت دارند با واریز 1 میلیارد تومان به عنوان وجه و زمان به ازای هر قطعه شمش طلا در این حراج حضور یابند. این 131مین حراج شمش طلا است. فروشندگان عمده شمش طلا، تولید کننده و سازنده فعال مصنوعات طلا و خرده فروشان طلای آب شده مجاز به خرید شمش طلا در مرکز مبادله ایران هستند. متقاضیان باید دارای پروانه کسب مجاز و معتبر باشند. پروانه کسب متقاضیان خرید که توسط اتحادیه‌های طلا و جواهر صادر می‌شوند، باید در درگاه ملی مجوزها ثبت و قابل استعلام باشند.
حضور بیش از 12,000 نفر از 65 کشور دنیا در دومین المپیک فناوری ایران. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با اعلام این خبر گفت دومین المپیک بین‌المللی فناوری با حضور بیش از 12,000 شرکت کننده در حوزه‌های رقابتی برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، اینترنت اشیا، رباتیک و پهپاد تا 8 آبان در پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود. آقای حسین افشین افسود:
این رویداد سال گذشته به صورت ملی برگزار شد با حضور 6300 رقابت کننده. سال به صورت بین‌المللی این رقابت داره انجام میشه با حضور بیش از 12,000 شرکت کننده که از حدود 65 کشور دنیا در واقع ما رقابت کننده داشتیم که از بین اونها 14 کشور تونستن سهمیه المپیک فناورانه کسب بکنن که امیدواریم که رقابت‌های جذابی باشه. هدف ما از برگزاری رقابت‌ها اینه که سطح فناوری کشور رو در مقایسه با کشورهای دیگه بسنجیم و از طرف دیگه یک نشاط و شادابی ایجاد بکنیم در فضای فناوری و نوآوری کشور.
تیم 12 نفره طراحی کننده دستیار هوشمند کسب و کارهای فضای مجازی در پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری پس از 1 سال تحقیق شبانه روزی موفق شدند نخستین نسخه آن را در کشور طراحی و تولید کنند.
هوش مصنوعی به صاحبان کسب و کارهای فضای مجازی مشاوره می دهد. آقای فردین کاویانی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان هوش مصنوعی در پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری توضیح می دهد.
با هدف ایجاد عدالت در رشد کسب و کارهای آنلاین، محصولی را تحت عنوان دستیار هوشمند کسب و کارهای آنلاین توسعه دادیم.
این دستیار هوشمند برنامه کاربردی است که تحت وب در فضای مجازی قابل نصب است.
برای حوزه‌های مختلفی از قبیل SEO، تولید محتوا، شبکه‌های اجتماعی و ابزار بازاریابی ما پیش‌بینی‌هایی انجام دادیم، مثل حالا در حوزه حالا SEO یا SEO بحث آنالیزی که انجام میشه و ماژول‌هایی که در اختیار کاربران قرار می‌گیره.
تیم 12 نفره طراحی کننده این دستیار هوشمند کسب و کار 1 سال شبانه روز تحقیق و نخستین نسخه آن را در کشور طراحی کرد. آقای امیررضا ایلنشین، مدیر تیم تولید محتوای شرکت دانش بنیان در استان چهارمحال و بختیاری:
در اختیار صاحبین کسب و کار قرار میگیره که سرعت تولید محتواشون رو میتونه براشون بالاتر ببره با هزینه خیلی کمتر.
نرم افزار با هوش مصنوعی 0 تا 100 شروع راه اندازی، تحلیل بازار، بازاریابی و فروش محصول را مشاوره میدهد.
به صورت خودکار این کارها را انجام میده. یعنی شما وقتی که وبسایتتون رو معرفی بکنید، آنالیز اولیه انجام میده، موضوع وبسایت شما شناسایی میشه و به صورت خودکار رقباتون شناسایی میشه و کلمات کلیدی متناسب با حوزه کاری شما شناسایی میشه.
نصب این نرم افزار هوشمند رقابت کسب و کارهای تازه راه افتاده را در فضای مجازی با شرکت‌های با سابقه تر نزدیک میکنن. آقای امیررضا ایلنشین مدیر تیم تولید محتوای شرکت دانشبنیان در استان چهارمحال و بختیاری:
برای اینکه این خلا پر کنیم، خلای کمبود نیروی متخصص، خلای پیدا کردن نیروی متخصص و این خلای حالا هزینه‌ای که باید هر کس به کار انجام بده، سعی کنیم از قابلیت‌های روبرشت هوش مصنوعی در حوزه استفاده بکنیم.
این تیم دانش محور برای ساخت نرم افزار هوشمند در حوزه کسب و کار فضای مجازی بیش از 10 میلیارد ریال هزینه کرده. مهرزاد شریف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شهر کرد.
در بازدید هیئت بلندپایه اتاق بازرگانی فدراسیون روسیه از پارک فناوری پردیس، تفاهم‌نامه همکاری‌های فناورانه میان منطقه نوآوری ایران و روسیه به امضا رسید. همچنین این هیئت بلندپایه از اتاق بازرگانی فدراسیون روسیه به ریاست دیمیتری گوراچکین از منطقه بین‌المللی نوآوری ایران بازدید کردند. در این برنامه که با هدف شناسایی ظرفیت‌های فناورانه و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی انجام شد، تفاهم‌نامه همکاری میان منطقه بین‌المللی نوآوری ایران و اتاق بازرگانی فدراسیون روسیه به امضا رسید.
در 15 روز اجرای آتش‌بس در نوار غزه، رژیم اشغالگر با نقض مجدد تعهداتش مناطقی در خان یونس و رفح در جنوب این باریکه را هدف قرار داد. نظامیان اشغالگر در خان یونس یک خودروی فلسطینیان را با استفاده از کوادکوپتر هدف قرار دادند. تا این لحظه گزارشی از شمار شهدای و زخمی‌های احتمالی حملات امروز صهیونیست‌ها منتشر نشده است. همزمان با نقض آتش‌بس، برخی گذرگاه‌های نوار غزه از جمله رفح به عنوان مهمترین گذرگاه همچنان مسدود است. یک مقام صهیونی با ادعای تعلل حماس در بازگرداندن اجساد اسرای صهیونیست گفت این رژیم تصمیم گرفته است ورود برخی کالاها را به تأخیر بیندازد و از باز شدن گذرگاه رفح جلوگیری کند. این در حالی است که نهادهای امدادرسانی و بهداشتی جهانی از جمله آنوروا و سازمان جهانی بهداشت خواستار بازگشایی فوری تمام گذرگاه‌ها شدند. آنوروا تأکید کرد نوار غزه نیازمند کمک‌های انسانی فوری است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف نیز هشدار داد اگر مدارس نوار غزه تا سال آینده بازگشایی نشوند، احتمال از دست رفتن نسلی کامل از کودکان وجود دارد. بنابر اعلام یونیسف، صدها هزار دانش آموز نوار غزه برای سومین سال متوالی از رفتن به مدرسه محروم شده اند.
شهردار غزه اعلام کرد که این شهر به سرعت نیازمند ورود کمک‌های انسانی و تجهیزات پزشکی برای مقابله با قحطی و شیوع بیماری‌ها در نوار غزه است. این مقام فلسطینی همچنین خواستار ورود تجهیزات سنگین به غزه برای برطرف کردن حجم عظیم آوار برجامانده از ویرانی گسترده در این منطقه شد. پیشتر نهاد امدادرسانی سازمان ملل اعلام کرد بیش از 61 میلیون تن آوار در نوار غزه در نتیجه جنگ دو ساله در این منطقه وجود دارد که برطرف کردن آن نیازمند تجهیزات گسترده است.
60% از تونل‌های غزه هنوز فعالند. اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، ادعا کرد 60% از تونل‌های حماس در نوار غزه هنوز منهدم نشده است. به گزارش کانال 12 رژیم صهیونیستی، تونل‌های باقی مانده در دو طرف خط زرد قرار دارند، یعنی در مناطقی که در حال حاضر تحت کنترل ارتش رژیم اشغالگر است. این شبکه ادعا کرده که از داخل یکی از این تونل‌ها هفته گذشته رزمندگان حماس خارج شدند و دو سرباز ارتش اسرائیل را در منطقه رفح در جنوب نوار غزه کشتند. رسانه‌های صهیونیستی همچنین مدعی شدند که از دو سال گذشته تا کنون دست کم 40% از تونل‌های غزه منهدم شده است.
نمایندگان سازمان ملل در یمن برای رژیم صهیونیستی جاسوسی می‌کنند. جنبش انصارالله اعلام کرد که 7 تن از کارمندان سازمان ملل متحد به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی بازداشت شدند. تمام افراد بازداشت شده از اتباع یمنی هستند و در دفاتر وابسته به سازمان ملل در مناطق تحت کنترل انصارالله فعالیت داشتند. گفتنی است در اوایل هفته گذشته جنبش انصارالله 20 کارمند سازمان ملل متحد را که هفته گذشته پس از بازرسی نیروهای این جنبش از مجتمع سازمان ملل در صنعا بازداشت شده بودند آزاد کرد. پیشتر رهبر جنبش انصارالله یمن اعلام کرده بود رئیس برنامه غذایی سازمان ملل در ترور اعضای هیئت دولت یمن که در شهریور ماه امسال توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده بودند دست داشته است.
آمریکا بزرگترین ناو هواپیمابر خود را در دریای کارائیب مستقر می‌کند. رئیس جمهور ونزوئلا در واکنش به تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه درباره هشدار جنگ بی پایان، ببخشید، درباره جنگ بی پایان دیگری هشدار داد.
شروع جنگ ابدی دیگری برای آمریکا. این توصیف رئیس جمهور ونزوئلا از ماجراجویی‌های جدید واشنگتن در آمریکای لاتین است. نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا:
اونا دارن جنگ بی پایان دیگه ای رو آغاز میکنن، اما ما اجازه این کار رو نخواهیم داد. با بسیج مردم آمریکای لاتین اجازه نخواهیم داد آتش جنگ شعله ور بشه.
این هشدار مادورو در پاسخ به تصمیم آمریکایی ها برای اعزام بزرگترین ناوگانشان به دریای کارائیب است. ناو هواپیما بر جرالد آرفورد در حال راهی کارائیب می شود که آمریکا پیش از این ناوهای جنگی و جنگنده های F-35 را به بهانه مقابله با باندهای قاچاق مواد مخدر در منطقه مستقر کرده. در این مدت دست کم 10 قایق هم در آبهای ونزوئلا هدف حمله مرگبار قرار گرفتند. لئون پانتا، وزیر دفاع پیشین آمریکا:
شکی نیست که این حد از حضور نظامی خطر وقوع جنگ را افزایش می‌دهد. رئیس جمهور باید هدف خود را مشخص کند. آیا دنبال تغییر رژیم در ونزوئلا است یا به بهانه مقابله با باندهای مواد مخدر جان نظامیان ما را به خطر انداخته؟
بر اساس گزارش CNN، به نقل از مقامات آمریکایی، دونالد ترامپ به دنبال طرحی است تا به بهانه مقابله با باندهای قاچاق مواد مخدر اهدافی را در داخل خاک ونزوئلا هدف قرار دهد. ماجراجویی خطرناکی که حتی داد نزدیکترین متحدان آمریکا در منطقه را هم درآورد. کلودیو شینبام، رئیس جمهور مکزیک:
لیس اینترنشنالز،
ما با اقدامات آمریکا مخالفیم. قوانین بین‌المللی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر در آب‌های بین‌المللی وجود دارد و ما این را به طرف آمریکایی گوشزد کرده‌ایم.
تنش نظامی این روزهای آمریکا در حقیقت جدیدترین پرده از تقابل گسترده است که بیش از 2 دهه گذشته به ونزوئلا تحمیل کرد. اسکار شمل، تحلیلگر سیاسی:
از سال 2002 ما شاهد تلاش‌های متعدد برای کودتا، حمایت از آشوب‌های خیابانی، بحران دولت خودخوانده، اعمال تحریم و نقض جدی حاکمیت ونزوئلا بوده‌ایم. آنچه حالا شاهدیم بخش جدیدی از این تخاصم بلند مدت است.
حالا این نگرانی جدی وجود دارد که این تقابل پای آمریکا را به جنگ بی پایان دیگری باز کند، جنگی که ممکن است دامنه آن دیگر به ونزوئلا محدود نشود. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان برزیل هشدار داد هر گونه حمله یا مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا سراسر آمریکای جنوبی را شعله ور خواهد کرد. سلزو آماریو، مشاور رئیس جمهور برزیل، گفت کشورش با مداخله آمریکا در امور داخلی ونزوئلا مخالف است، چون این اقدام به افراطی شدن سیاست‌ها در منطقه منجر خواهد شد. این هشدار همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در کارائیب و اعزام ناو هواپیما بر جرالد فورد به منطقه صادر شد. آمریکا مدعی است این عملیات برای مقابله با قاچاق مواد مخدر است، اما شواهدی در این باره ارائه نکرده. از ماه گذشته تا کنون دست کم 10 حمله آمریکا در منطقه بیش از 40 کشته بر جای گذاشته است.
کشورهای غربی بدهکارترین کشورهای جهان هستند. مؤسسه مالی بین المللی گزارش داد که بدهی جهانی در نیمه اول سال بیش از 21 تریلیون دلار افزایش یافته که در میان کشورها آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، کانادا، ژاپن و چین بیشترین افزایش را ثبت کردند. به گزارش رویترز، این بدهی‌ها با توجه به کاهش ارزش دلار افزایش یافته است. ارزش دلار از ابتدای سال جاری میلادی 9.75% کاهش یافته است. خبرگزاری رویترز گفته که بدهی جهانی تا پایان سه ماهه دوم سال جاری میلادی به رکورد 337.7 تریلیون دلار رسیده است. مؤسسه مالی بین المللی اعلام کرده که آمریکا با بیش از 37 تریلیون دلار بدهکارترین کشور جهان است.
مشاور پیشین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، سازمان سیا را به تبانی با موساد و دروغگویی درباره حماس متهم کرد. استیو بانن گفت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا تحت نفوذ موساد است و به نفع این سازمان عمل می کند. بانن در اظهاراتی که جنجال گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای آمریکا برانگیخته است گفت سیا اطلاعات دروغین و گمراه کننده‌ای در خصوص موضع حماس در قبال مذاکرات به دولت ترامپ ارائه کرده تا برای عملیات مخفی اسرائیل ضد حماس که همزمان با مذاکرات انجام می شد زمان بخرد.
نتایج نظرسنجی مؤسسه پابلیک ریلیجن ریسرچ در آمریکا نشان می‌دهد 56% مردم این کشور دونالد ترامپ را دیکتاتوری خطرناک می‌دانند که ممکن است آمریکا را نابود کند. طبق این نظرسنجی بیشتر دموکرات‌ها و افراد مستقل با توصیف دیکتاتور بودن ترامپ موافقند. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان معتقدند اقدامات ترامپ حمله‌ای به قانون اساسی و حاکمیت قانون است. همچنین 62% از مردم گفتند کشورشان در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند.
ادامه اتفاقات مرموز هوایی در اروپا. لیتوانی پس از مشاهده بالون فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی بلاروس را تعطیل کرد. لیتوانی یکی از اعضای ناتو پس از ورود بالون‌های هواشناسی هلیومی به خاک خود دو فرودگاه بزرگ را تعطیل کرده و گذرگاه‌های مرزی با بلاروس را مسدود کرد. مقامات لیتوانی اعلام کردند که فرودگاه‌های ویلنیوس و کاوناسبه به دلایل ایمنی تعطیل شدند. در همین حال گذرگاه‌های مرزی با بلاروس تا ظهر روز یکشنبه بسته خواهد ماند. این سومین حادثه از این دست در ماه جاری در این کشور حوزه بالتیک است. طی هفته‌های اخیر مشاهده پهپادها و سایر ورودهای غیرمجاز هوایی، هوانوردی اروپا و فرودگاه‌های کوپنهاگ، مونیخ و منطقه بالتیک را دچار هرج و مرج کرده است. دولت لیتوانی اعلام کرده که این بالون‌ها توسط قاچاقچیانی فرستاده می‌شوند که سیگار قاچاق جابجا می کنند. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در روز دوم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی زیر 23 سال جهان در صربستان امروز در وزن 70 کیلوگرم سینا خلیلی در کشتی اول برابر حریف روس 6-5 به برتری رسید، سپس با امتیاز عالی 12-2 کمار هندی رو شکست داد و به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. وی در این مرحله با برنده مبارزه میان گرجستان و قزاقستان دیدار می‌کند. در وزن 79 کیلوگرم مهدی یوسفی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه 7-0 مقابل لوی هاینز دارنده مدال نقره جهان از آمریکا مغلوب شد و باید منتظر حضور این کشتیگیر در فینال باشد تا بتواند به کار خود در این رقابت ها ادامه دهد. در سایر اوزان میلاد والیزاده در 57 و ابوالفضل محمد نژاد در 125 به روی تشک می روند. دیشب هم در 92 کیلو محمد مبین عظیمی با غلبه بر کشتیگیرانی از ازبکستان، آذربایجان، آمریکا و اوکراین به مسابقه پایانی راه یافت. عظیمی امشب برای کسب نشان طلا باید با نماینده روسیه کشتی بگیرند. پیکارهای تکواندو قهرمانی جهان با سعود حاجی موسایی به نیمه نهایی پیگیری شد. در ادامه این مسابقات به میزبانی ووشی چین صبح امروز در وزن به اضافه 63 کیلوگرم مردان مهدی حاجی موسایی بعد از برتری برابر حریفان خود از انگلیس، آلمانی، ترکیه و نروژ راهی نیمه نهایی شد. در منهای 49 کیلوگرم بانوان هم مهلا مومنزاده با شکست مقابل حریف فرانسوی خود از دور رقابت‌ها کنار رفت. امروز همچنین مهدی رزمیان در وزن منهای 54 کیلوگرم، محمد حسین یزدانی در وزن منهای 87 و ملیکا میرحسینی در وزن منهای 73 کیلوگرم به روی شیابچان خواهند رفت. هفته هشتم لیگ برتر فوتبال امروز پیگیری میشه و در یکی از حساس‌ترین بازی‌ها گلگهر در سیرجان میزبان تراکتور خواهد بود. خبر دیگری اینه که بعد از مذاکرات اولیه مدیران پرسپولیس با اسمار ویرای برزیلی، سرمربی سابق قرمزا، یک بار دیگر هدایت این تیم را بر عهده گرفت. اسمار که در نیم فصل لیگ 23 جانشین یحیی گل محمدی شده بود و این تیم را قهرمان کرد، حالا به عنوان جانشین وحید هاشمیان روی نیمکت سرخپوشان خواهد نشست. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در هفته هشتم سری آ ایتالیا امشب در مهمترین بازی ناپولی از ساعت 19:30 میزبان اینتر خواهد بود. هفته نهم لیگ برتر انگلیس هم امشب با 4 دیدار پیگیری میشه که چلسی با ساندرلند، منچستر یونایتد با برایتون و لیورپول با برندفورد رو در روی هم قرار میگیرن. سپاس از همراهیتون.
چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران به پایان راه رسید و برنده های ایرانی و خارجی برگ زرین را به خانه بردند.
نامزدهای دریافت جوایز همه آمده بودند تا نتیجه 5 روز رقابت در بخش‌های مستند، داستانی و پویانمایی‌های کوتاه در دومین شب از دومین ماه پاییز مشخص شود.
فیلم مامان از تهران
نتایج اعلام شد. برنده ها از ایران و جهان یکی پس از دیگری آمدند و نشان جشنواره فیلم کوتاه تهران را به خانه بردند.
جناب آقای میر علی حسینی اصلی برای فیلم BMW 2002
هم روایت های داستانی ساخته تخیل و تجسم کارگردان ها جایزه گرفت و هم فیلم هایی که بر اساس قصه های واقعی ساخته شده بودند، فیلم های اقتباسی.
اهدا می شود به جناب آقای خوان زبال.
برگ زرین بخش هوش مصنوعی به مهمان آرژانتینی رسید و نگاه تماشاگران هم به فیلمی از شهر تبریز معطوف شد. پرونده 42 جشنواره فیلم کوتاه تهران بسته شد. آنچه روی این صحنه به یادگار ماند تجلیل از آرش رستافی پیشکسوت فیلم کوتاه بود.
اون حجم فرهنگی که در فیلم کوتاه تولید میشه